به نام خدای مهربان، علامیر هستم. در این فایل آموزشی قصد دارم در مورد مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارد بر ساختمان صحبت بکنم. مبحث ششم، مبحثی بسیار مهم برای آزمون نظام مهندسی برای رشته عمران و معماری است و از تمامی مهندسان عمران و معماری درخواست دارم که بارهای وارد بر ساختمان را به صورت دقیق مطالعه بکنند و فایل های صوتی را دقیق گوش کنند. از فایل های صوتی برای استفاده در موقعیت هایی که موقعیت استفاده در زمان هایی که کتاب چاپی را ندارید می توانید از کتاب های صوتی بهره بگیرید. مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان، فصل یک، کلیات. 1.6 کلیات. 1. دامنه کاربرد. 1.1 این مبحث حداقل الزامات بارگذاری برای طراحی ساختمان‌ها و سایر سازه‌های موضوع این مقررات را تعیین می‌نماید. بارها و ترکیبات بار اختصاص داده شده که هماهنگ با یکدیگر تعریف شدند برای استفاده در روش‌های طراحی متفاوت بیان شده است. 2.1 در مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت می باشد، استعلام از دفتر مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود. 2.1.6 1. اثرات بار، نیروها یا تغییر شکل هایی که در اعضای سازه‌ای در اثر بارهای اعمالی ایجاد می شود. 2. بارها، نیروها یا سایر عواملی که ناشی از وزن کل مساله سازه، ساکنان آن و سایر لوازم داخلی بوده و یا سایر لوازم داخلی بوده یا ناشی از اثرات محیطی، تغییرات حرکتی و تغییرات ابعاد مقید می باشد. بارهای ثابت بارهایی هستند که تغییرات آنها در طول زمان به ندرت اتفاق می افتد. سایر بارهای متغیر می باشد. 3. بارهای اسمی، بزرگی بارهای تعریف شده در این مبحث برای بار مرده، زنده، خاک، باد، برف، یخ، باران، سیل، زلزله و انفجار می باشد. 4. بار ضریبدار، به حاصل ضرب بار اسمی در ضریب بار اطلاق می گردد. 5. بناها و تأسیسات ضروری، ساختمان ها یا سایر سازه هایی که باید در شرایط وقوع حوادث شدید و بحرانی بارهای محیطی مانند سیل، باد، برف و زلزله قابلیت بهره برداری و استفاده بیوقفه را داشته باشند. 6. تغییر مکان نسبی طبقه، تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف زیرین آن برابر با تغییر مکان نسبی طبقه می باشد. 7. حالتهای حدی، شرایطی که فراتر از آن سازه یا عضو مورد نظر برای سرویس دهی نامناسب بوده و انتظار می رود بعد از آن قابلیت استفاده بیشتر را نداشته، حد بهره برداری و یا غیر ایمن گردد، حد نهایی یا مقاومت. 8. سازه های غیر ساختمانی، به کلیه سازه ها به جز سازه هایی که به طور معمول در ساختمان ها به کار می برده می شود اطلاق می گردد. 9. ساختمان ها، سازه هایی که در دیوار و سقف محصور بوده و برای تأمین سرپناه یا بهره برداری دیگری ساخته می شود. 10. ساختمان ها و تأسیسات موقت، ساختمان ها یا سایر سازه هایی که برای یک مدت زمانی کوتاه مورد بهره برداری قرار می گیرند و تحت تأثیر کوتاه مدت عوامل محیطی قرار دارند. 11. سیستم باربر جانبی، قسمتی از کل سازه است که برای تحمل بارهای جانبی به کار گرفته می شود. 12. ضریب اهمیت، به ضریب اطلاق می گردد که برای در نظر گرفتن گروه خطرپذیری ساختمان استفاده می گردد. 13. ضریب بار، ضریبی که برای در نظر گرفتن بار واقعی نسبت به بار اسمی استفاده می شود، این ضریب با توجه به عدم قطعیت های مراحل تحلیل و با توجه به احتمال رخداد همزمان بیش از یک بار حدی تعیین شده است. 14. ضریب مقاومت. ضریبی که اختلاف مقاومت واقعی مصالح را از مقاومت اسمی و نیز نحوه و تبعات شکست را در نظر می گیرد. همچنین این ضریب به عنوان ضریب کاهش مقاومت نیز نامیده می شود. 15. کاربری. به نوع و نحوه استفاده از ساختمان یا هر سازه دیگری یا قسمتی از آنها اطلاق می شود، مانند استفاده به صورت مسکونی یا اداری و غیره. 16. گروه خطرپذیری. یک گروه بندی برای میزان خطرپذیری ساختمان ها و سایر سازه ها جهت محاسبه بار، سیل، باد، برف، یخ و زلزله مطابق جدول 1.1.6 می باشد. 17. مرجع ذی‌صلاح. مرجع دارای صلاحیت قانونی است که در این مبحث در صورت لزوم به آن ارجاع داده می شود. 18. مقاومت. به ظرفیت نهایی یک عضو برای تحمل نیروهای وارده اطلاق می گردد. 19. مقاومت اسمی. ظرفیت سازه یا اعضای سازه‌ای که اثرات بارگذاری را تحمل می نمایند اطلاق می گردد که بر اساس مقاومت مصالح و ابعاد و روابط استخراج شده از قانونهای پذیرفته شده مکانیزم های سازه‌ای مشخص می شود و یا بر اساس آزمایش های میدانی یا آزمایشگاهی بر روی مدل های مقیاس شده حاصل می گردند. 20. مقاومت طراحی. به حاصل ضرب مقاومت اسمی در ضریب مقاومت اطلاق می گردد. 3.1.6 الزامات مبنا. 1. سختی و مقاومت. ساختمان ها و سایر سازه ها و کلیه اعضای آنها بایستی با سختی و مقاومت کافی برای تأمین پایداری سازه، حفظ عناصر غیر سازه‌ای و سیستم ها از آسیب غیر قابل قبول و همچنین تأمین الزامات سرویس دهی ذکر شده در بند 2.3.1.6 طراحی و اجرا کردند. مقاومت قابل قبول و مجاز بایستی حداقل بر اساس یکی از روش‌های زیر مشخص گردد. 1. روش حالت‌های حدی نهایی یا مقاومت. 2. طراحی به روش تنش مجاز. 3. در صورت تصویب مرجع ذی‌صلاح برای پروژه‌های خاص یا موردی استفاده از روش‌های عملکردی. ممکن است برای قسمت‌های متفاوت یک سازه و برای ترکیبات بار مختلف استفاده از روش‌های متفاوت و جایگزین هم با توجه به محدودیت‌های فصل 2 اجازه داده شود. در صورتی که مقاومت برای شرایط فوق‌العاده و غیرعادی در نظر باشد، روش‌های بخش 4.2.6 می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 1. روش حالت‌های حدی نهایی یا مقاومت. اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای و اتصالات آنها باید مقاومت کافی برای تحمل ترکیبات بار بندهای حدی و مقاومت این مقررات را داشته باشند، بدون اینکه از حدود مجاز مقاومت تعریف شده برای مسائل تجاوز شود. 2. طراحی به روش تنش مجاز. اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای و اتصالات آنها باید مقاومت کافی برای تحمل ترکیبات بار تسلیم این مقررات را داشته باشند، بدون اینکه از حد مجاز تنش تعیین شده برای مصالح تجاوز شود. 3. روش‌های عملکردی. برای اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای و اتصالات آنها باید به وسیله تحلیل و یا ترکیبی از تحلیل و آزمایش نشان داده شود که درصد اطمینانی حداقل برابر با آنچه برای اعضای مشابه طراحی شده و روش مقاومت در برابر تأثیر بارهای مرده، زنده، محیطی و سایر بارهای مورد انتظار است تأمین شده است. ملاحظات مربوط به عدم قطعیت های مربوط به بارگذاری و مقاومت بایستی در نظر گرفته شود. یک، تحلیل باید بر اساس روش های منطقی که مبتنی بر قوانین پذیرفته شده مکانیک مهندسی می باشد انجام شود و باید تمام منابع مهم تغییر شکل و مقاومت در آن در نظر گرفته شود. فرضیات مربوط به سختی، مقاومت، میرایی و سایر مشخصات اعضا و اتصالات سازه‌ای که در تحلیل سازه در نظر گرفته می شوند بایستی بر اساس اطلاعات آزمایشگاهی قابل قبول یا مراجع استاندارد لحاظ گردند. دو، آزمایش شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده برای اثبات ظرفیت عملکردی اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای و اتصالات مربوطه تحت بارگذاری مورد نظر بایستی به نحوی باشد که به درستی نمایانگر مصالح، هندسه، شرایط ساخت، شدت بارگذاری و شرایط مرزی پیشبینی شده برای سازه باشد. در صورتی که یک استاندارد صنعتی یا نتایج تجربه آزمایشگاهی قابل قبول بر روی اعضای سازه‌ای مشابه وجود داشته باشد، برنامه آزمایش و محاسبات مربوط به مقادیر طراحی مربوط به برنامه آزمایش بایستی مطابق با آن استاندارد یا کار آزمایشگاهی انجام شود. در صورتی که چنین استاندارد یا تجربه قبلی آزمایشگاهی وجود نداشته باشد، نمونه ها بایستی در مقیاسی مشابه با کاربرد واقعی ساخته شود، مگر اینکه به نحوی نشان داده شود که اثرات مقیاس کردن بر روی عملکرد مورد نظر تأثیر چندانی ندارد. ارزیابی نتایج آزمایش بر اساس نتایج به دست آمده از حداقل سه آزمایش انجام شود و انحراف نتایج به دست آمده از هر آزمایش بیش از 15% نسبت به مقادیر میانگین نتایج تمام آزمایش ها نباشد. در صورتی که انحراف بیش از 15% نسبت به میانگین در نتایج هر یک از آزمایش ها مشاهده شود، لازم است آزمایش های اضافی انجام شود تا زمانی که انحراف از نتایج هیچ یک از آزمایش ها بیش از 15% نگردد، یا اینکه حداقل 6 آزمایش انجام شده باشد. هیچ یک از نتایج آزمایش ها نباید بدون ارائه دلیل منطقی حذف گردد. گزارش آزمایش ها باید شامل محل، زمان و تاریخ آزمایش باشد. مشخصات نمونه آزمایشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، شرایط هندسی آزمایش، تاریخچه بارگذاری و تغییر شکل های به دست آمده تحت بارگذاری و همچنین هر گونه آسیب مشاهده شده در نمونه در طراحی آزمایش به همراه مقادیر بار و تغییر شکلی که متناظر با این آسیب بوده است بایستی ثبت گردد. 3. تهیه مدارک. روش‌های مورد استفاده برای انجام این بند و نتایج حاصل از تحلیل و آزمایش‌ها باید طی یک یا چند گزارش آماده شده و به یک مرجع ذی‌صلاح ارسال گردد تا با استفاده از یک گروه داوری مستقل به بررسی و تصویب آن اقدام نماید. 2.3 قابلیت بهره برداری. سیستم های سازه‌ای و کلیه اعضای آنها باید به نحوی طراحی شوند که سختی کافی برای محدود شدن تغییر شکل ها، تغییر مکان نسبی جانبی، ارتعاشات یا هر نوع تغییر شکلی که تأثیر نامناسب بر کاربری و عملکرد مورد نظر می‌گذارد را داشته باشند. ترکیب بارهای حالت‌های حدی بهره‌برداری در بند مقاومت حدی 5.3.2.6 ارائه شده است. 3.3 نیروهای خودکرنشی. ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها باید چنان طراحی شوند که بتوانند از عهده تحمل اثرات خودکرنشی ناشی از نشست غیر یک نواخت پی و همچنین اثرات ناشی از تغییرات ابعادی در اعضای مقید شده تحت تأثیر عوامل تغییرات دما، رطوبت، جمع شدگی و خزش را به خوبی برآید. 4.3 تحلیل اثرات بارگذاری بر هر یک از اعضای سازه‌ای باید با استفاده از روش‌های تحلیلی که در آنها شرایط تعادل، پایداری کلی، همسازی هندسی و خواص کوتاه مدت و دراز مدت مساله در نظر گرفته شده اند تعیین گردد. برای اعضایی که تمایل به جذب تغییر شکل‌های پسماند تحت بارهای سرویس تکرار شونده را داشته باشند، باید اثرات خروج از مرکزیت اضافه شده مورد انتظار در طول دوره بهره برداری نیز در نظر گرفته شود. 5.3 نیروهای مقاوم سازه‌ای تمام اعضا و سیستم‌های سازه‌ای و تمام ملحقات و نازک‌کاری‌ها در یک ساختمان یا سایر سازه‌ها باید برای تحمل نیروهای ناشی از زلزله و باد با در نظر گرفتن واژگونی، لغزش و بلند شدگی طراحی شوند و بایستی مسیر بار ممتدی برای انتقال این نیروها به پی تأمین شود. زمانی که از لغزش برای جداسازی المانها استفاده شود، اثرات اصطکاک بر المانهای جداساز بایستی به عنوان یک نیرو در نظر گرفته شود. زمانی که تمام یا قسمتی از مقاومت تحمل کننده این نیروها به وسیله بار مرده تأمین می‌گردد، از حداقل بار مرده محتمل در زمان ایجاد نیروهای مورد نظر استفاده شود. ملاحظات فوق بایستی برای اثرات تغییر شکل‌های افقی و قائم ناشی از نیروهای ذکر شده در نظر گرفته شوند. 4.1.6 انسجام کلی سازه ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها باید به نحوی طراحی شوند که آسیب دیدگی موضعی در آنها پایداری کلی سازه را در خطر نیندازد و در حد امکان به سایر اعضای سازه گسترش نیابد. برای تأمین این منظور سیستم سازه باید به گونه‌ای انتخاب شود که بارها بتوانند از یک عضو آسیب دیده به سایر اعضا منتقل شوند و پایداری سازه در هر حالت حفظ گردد. این مقصود معمولاً با ازدیاد پیوستگی، نامعینی، شکل پذیری یا ترکیبی از آنها در اعضای سازه تأمین می شود. 5.1.6 گروه بندی ساختمان ها و سایر سیستم های سازه‌ای. 1. گروه بندی خطرپذیری ساختمان ها و سایر سازه ها باید بنابر میزان خطرپذیری جانی، سلامت و رفاهی که بر اساس میزان آسیب یا خرابی و با توجه به کاربری آنها مطابق جدول 1.1.6 تعیین می شود، برای اعمال بار سیل، باد، برف، زلزله و یخ دستبندی گردند. به هر ساختمان یا سیستم سازه‌ای بایستی بالاترین گروه خطرپذیری ممکن اختصاص یابد. حداقل نیروهای طراحی برای سازه‌ها باید بر اساس ضرایب اهمیت ارائه شده در جدول 2.1.6 که از آن در سایر فصول برای مبحث استفاده شده تعیین گردد. اختصاص گروه‌های خطرپذیری مختلف به یک ساختمان یا سیستم سازه‌ای برای انواع مختلف شرایط بارگذاری، برای نمونه باد یا زلزله، امکان پذیر است. 2. گروه‌های خطرپذیری گوناگون در صورتی که ساختمان یا سایر سیستم‌های سازه‌ای به قسمت‌های با سیستم‌های سازه‌ای مستقل تقسیم شده باشد، گروه بندی هر قسمت می‌تواند به صورت مستقل از هم انجام شود. در صورتی که سیستم‌های ساختمانی مانند خروج‌های مورد نیاز، تأسیسات مکانیکی یا موتور الکتریکی برای یک قسمت نیاز به گروه خطرپذیری بالاتری داشته باشد و وابسته به قسمت‌های دیگری از ساختمان که گروه خطرپذیری پایین‌تری دارند، باشد. برای این قسمت ها نیز باید گروه خطرپذیری بالاتر در نظر گرفته شود. 3. مواد شیمیایی خطرناک، بسیار خطرناک و منفجره. ساختمان ها و سایر سازه هایی که محل نگهداری مواد شیمیایی و سمی خطرناک و بسیار خطرناک یا مواد منفجره می باشند، در صورتی می توانند در گروه خطرپذیری 3 دستبندی گردند که بتوانند با ارائه ارزیابی خطر انجام شده به عنوان بخشی از برنامه جامع مدیریت خطرپذیری به مرجع رسمی ساختمان نشان دهند که انتشار این مواد به اندازه و درجه‌ای نخواهد بود که منجر به ایجاد خطر برای عموم شود. از مهندسان عزیز درخواست دارم جدول 1.1.6 گروه بندی خطرپذیری ساختمان ها و سایر سازه ها برای بار سیل، باد، برف، زلزله و یخ در صفحه 9 و جدول 2.1.6 ضریب اهمیت مربوط به گروه بندی خطرپذیری یه ساختمان ها و سایر سازه ها برای بارهای باد، برف، یخ و زلزله در صفحه 10 را حتما مطالعه بکنند و نگاهی بیندازند. برای کاهش گروه خطرپذیری لازم است مالک یا بهره بردار ساختمان ها یا سایر سازه های دارای مواد شیمیایی و سمی خطرناک و بسیار خطرناک یا مواد منفجره برنامه جامع مدیریت خطرپذیری ارائه نماید که شامل حداقل 3 بخش ارزیابی خطر، برنامه پیشگیری از خطر و برنامه پاسخ اضطراری باشد. به عنوان یک حداقل ارزیابی خطر بایستی شامل گزارش بدترین سناریو انتشار مواد مورد نظر برای هر سازه به همراه ارائه اثرات بالقوه حاصل بر روی عموم جامعه باشد. به عنوان یک حداقل بدترین حادثه محتمل بایستی شامل خرابی کامل همزمان با انتشار تمام محتویات، یک مخزن، سیستم لوله‌ای یا سایر وسایل، المان‌ها و سازه‌های ذخیره کننده باشد. بدترین حادثه محتمل حداقل بایستی شامل انتشار مواد در طی طول دوره طراحی برای باد یا زلزله باشد. در این ارزیابی بررسی میزان مؤثر بودن عوامل ثانویه برای کاهش اثرات حادثه نیز بایستی بر مبنای فرض خرابی کامل منبع ذخیره اولیه انجام شود. اثرات خارج سایت بایستی بر اساس میزان جمعیت موجود در نواحی با پتانسیل آسیب تعریف شود. برای دستیابی به کاهش گروه خطرپذیری لازم است ارزیابی خطر انجام شده نشان دهد که انتشار مواد مورد نظر در اثر وقوع بدترین حادثه ممکن منجر به خطر برای عموم و محیط زیست خارج از محدوده تأسیسات مورد نظر نخواهد شد. به عنوان یک حداقل برنامه پیشگیری از خطر باید شامل تمامی المان‌های پروسه جامع مدیریت ایمنی به نحوی که پیشگیری از حوادث با اعمال کنترل‌های مدیریتی بر نواحی کلیدی طراحی، ساخت، عملیات و نگهداری انجام شود. مخازن ثانویه مواد شیمیایی و سمی خطرناک و بسیار خطرناک یا مواد منفجره شامل محدود به تانک آب با دیوار دوبل، مانع آب بند با ظرفیت کلی برای جلوگیری از ریزش مواد به هوا، خاک، آب زیرزمینی و سطحی می توانند برای برنامه کاهش خطر انتشار مواد استفاده شوند. در صورتی که مخازن ثانویه تأمین شده باشد، آنها باید برای تمام بارهای محیطی طراحی شوند. در نواحی مستعد طوفان و گردباد، اجرای روش‌هایی که قابلیت کنترل مؤثر اثرات باد بر عناصر سازه‌ای جهت جلوگیری از انتشار مواد هین و بعد از طوفان را داشته باشد الزامی است. به عنوان یک حداقل برنامه پاسخ اضطراری شامل اطلاع رسانی عمومی آمادگی اورژانس پزشکی برای آسیب‌های انسانی و روش‌هایی برای پاسخ اضطراری به انتشار مواد به صورت متناوب به خارج از محدوده تأسیسات می‌باشد. این برنامه باید شامل منابعی جهت ایجاد پتانسیل کشف عوامل ایجاد کننده ی حادثه نیز باشد. خیلی ممنون و متشکر هستم که به فصل اول مبحث ششم در مورد کلیات گوش کردین. در فصل بعد، در فصل دوم، در مورد ترکیب بارها صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.